بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت به حضور همگی سروران و عزیزان قرآنی و به امید اینکه ما همیشه در زندگی از قله‌های بلند و کلمات برجسته معارف توحیدی قرآن بهره‌مند باشیم، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می‌کنیم. بیانی که عرض کردم برگرفته از کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام هست در نهج البلاغه که پیرامون قرآن می فرمایند که قرآن آکامون لا یجوز عنها القاصدون. قرآن یک مکان بلندی است و یک قله مرتفعی است که کسی نمی تواند به بلندای آن در زندگی برسه و قلهش رو فتح کنه. ولی اگر نمیتوان به بلندای قرآن رسید، ای کاش که در مسیر حرکت به سوی قله قرآن در زندگی همیشه باشی. در برنامه‌های قبل آیه سوم از سوره مبارکه نصر رو به حضورتون عرض کردم و واژه تسبیح که گفتیم از واژه‌های پر استعمال قرآن است، یعنی بیش از 100 مورد در قرآن این واژه به کار رفته به انهای گوناگون. از ابعاد مختلف درباره این واژه با هم صحبت کردیم. ابتداعا عرض کردم که واژه فسبح از ماده سبح به معنای عبادت کردن و همچنین به معنای شناوری ذکر شده. در میان اهل لغت این بحث به وجود آمد که مبنای اصلی و ریشه اصلی این لغت به چه معناست؟ در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که عمدتاً میل به این کردن که مبنای اصلی در ماده سبح رو به همون حرکت و سیر صحیح به سوی یک مبدأ معنا بکنیم. مشتقات و موارد استعمال این لغت هم به همین معنا برگشت. و سپس هنگامی که این واژه به صورت متعدی به کار رفت، یعنی سبح و تسبیح در قرآن به کار رفت، متعلق تسبیح یعنی مفعول تسبیح کیست؟ درباره این صحبت شد. باز با بررسی واژه ها و موارد قرآنی این واژه به این نتیجه رسیدیم که اگر تسبیح و مسبح انسان باشد، به این معناست که انسان با تسبیح خود هرچند پروردگار رو از نواقص امکانی منزه می داند و تقدیس و تسبیح می کند، اما چون لازمه چنین تقدیس و تسبیحی به معرفت مسبح نسبت به پروردگار خود برمی گردد، یک، و دوم این که این معرفت معرفت نظری نیست، بلکه معرفتی است که در مسیر تنزیه و عبادت و ورع و تقوا به وجود میاد. مسبح می باید یک قلبی پاک و روحی مصفا و ذهنی پاک از آلودگی ها و خیالات شیطانی داشته باشه تا بتواند به درستی معرفت صحیحی از پروردگار خودش پیدا بکنه و به تبع این معرفت عبادت درستی در درگاه خودش داشته باشه. پس اگر تسبیح در اصل معنای لغت به معنای سیر به سوی مبدأ متعالی، اون هم با تنزیه کردن پروردگار از نواقص امکانی، لازمه چنین تسبیحی این است که مسبح در درجه اول خود رو تنزیه بکند و خود رو پاک بکند و در درجه دوم پروردگار خود را از نواقص و اون فکرهای کوتاه انسانی درباره پروردگار از اونها هم پاک بکند و منزه بداند تا بتواند به درستی عبادت پروردگار رو انجام بده. روی این مبنا بود که دیدیم در کتاب لغت التحقیق و همچنین تفسیر شریف المیزان این دو بزرگوار متعلق تسبیح رو در فسبح به حمد ربک گفتن میتواند خود نفس مسبح باشد، که ترجمه آیه شریفه رو با این توضیحات که عرض کردم این گونه می شود که بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله و الفتح، ای پیامبر، هنگامی که نعمتهای گوناگون الهی به سوی تو روی آورد که عبارت باشد از یاری خدا و فتح مکه، و همچنین مشاهده کردی که مردم گروه گروه به دین توحید وارد میشن، اون آرزویی که از آغاز بعثت به دنبال او بودی، اکنون به شکرانه این دو نعمت تو هم فسبح بحمد ربک، تسبیح پروردگارت را بکن با حمد پروردگارت. اما گفتیم این معنا با توجه به این دقت گویی این گونه می شود: تنزیه کن خودت را از آلودگی ها به واسطه حمد و ستایش کردن پروردگارت، تا تر نتیجه بتوانی به درستی پروردگارت را از آلودگی ها تنزیه کنی. پس گویی آیه شریفه را اگر بخوایم به این ترتیب ترجمه کنیم اینطور میشه: فسبح نفسک لتسبیح ربک بحمد ربک. شاهد بر این معنا هم عرض کردم ذیل آیه است که میفرماید واستغفره و از او طلب مغفرت کن، بنابر معانی گوناگونی که برای غفره عرض کردیم که در ادامه برنامه عرض میکنم اگر فرصت شد در برنامه امروز، و اگر نه در برنامه های بعد، که بعد می‌فرماید انهو کان توابا، تعلیل بر اینکه چرا فسبح و چرا استغفره. تعلیلش این است: چون خداوند خداوند تواب و توبه پذیر و بسیار رجوع کننده به بندگانش است. با هم تلاوت زیبایی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آیه شریف این گونه بود که فرمود فسبح بحمد ربک، پس تنزیه کن پروردگارت را با حمد پروردگارت. اولین سوالی که در این ترجمه به نظر میاد این است که چرا فسبح بحمد ربک؟ آیا نمیشد آیه این گونه می بود که میفرمود فسبح ربک، خداوندت را و پروردگارت را تسبیح کن؟ خب این هم همون معنا رو میرسون. چرا این قید تسبیح رو به همراه حمد در اینجا پروردگار بیان فرمود؟ البته ما واژه های حمد و رب رو در برنامه های اول ترجمان وحی، یعنی هنگامی که سوره مبارکه حمد رو خدمت عزیزان توضیح میدادیم، در اونجا تفصیل و توضیح مفصلی رو عرض کردیم. اما نکته در درجه اول اینه که چه تفاوتی بین تسبیح به حمد هست و تسبیح مطلق. این رو وقتی ما رابطه میان تسبیح و تحمید و اضافه حمد به رب رو بررسی کردیم، میتونیم تا حدودی بهش برسیم. اما ابتداءً یه مرور اجمالی در قرآن داشته باشیم. ببینیم اصولاً تسبیح به حمد در قرآن چگونه به کار رفته. اصولاً وقتی ما مراجعه میکنیم ببینیم هر وقت در قرآن اوج تسبیح و تقریباً یک نوع بیان تسبیح کامل در حد ظرفیت مسبح میخواد توضیح داده بشه، در اونجا تسبیح به همراه حمد ذکر میشه. عنایت بکنید به این چند آیه که خدمتتون عرض می کنم. خداوند در آیات متعدد مثل آیه 13 سوره رعد از تسبیح رعد سخن میگوید، فرماید یسبح الرعد بحمده. رعد تسبیح پروردگار رو میکند به حمد او و بلافاصله میفرماید والملائکه من خیفته، یعنی تسبح الملائکه به حمدهی من خیفته. چون ملائکه رو عطف به رعد باید بکنیم، خداوند تسبیح ملائکه رو هم تسبیح به حمد میکند، ولی تسبیحی که از راه خوف و از راه ترس در درگاه پروردگاره. آیه 44 سوره اسراء رو هم ملاحظه کنید، در اونجا سخن از تسبیح همه موجوداته. میفرماید ان من شیء الا یسبح بحمده. اصولا هیچ چیزی در عالم امکان نیست، هیچ موجودی در عالم امکان نیست مگر اینکه خداوند رو با حمدش تسبیح میکند. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما تسبیح موجودات رو متوجه نمیشید و تفقه و درک عمیقی ندارید. یک قدم جلوتر بریم، میریم به سراغ تسبیح ملائک، تسبیح موجوداتی که برترین تسبیح رو به زعم خودشون در درگاه پروردگار داشتن. هنگامی که خداوند اعلام می‌فرماید که انی جاعل فی الارض خلیفه، من در روی زمین می‌خوام خلیفه قرار بدم، می‌بینیم ملائک وقتی می‌خوان مقام برجسته خودشون رو در درگاه پروردگار به محضر حق عرض بکنن، این مقام برجسته خودشون رو با نحوه تسبیح خودشون بیان می‌کنن، گویی ارزش گذاری موجودات در سیر قربی به سوی پروردگار به نحوه تسبیح اونها برمیگرده. آیه شریفه 30 سوره بقره رو تلاوت میکنم. میفرماید قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. بار پروردگارا، آیا تو در روی زمین میخواهی خلیفه ای رو قرار بدی در حالی که او فساد در روی زمین خواهد کرد و خونریزی میکند، در حالی که این ما هستیم که داریم تسبیح تو را به حمد تو میکنیم و همچنین تقدیس تو را به درستی داریم ما انجام میدیم، پس گویی لیاقت این مقام برای ما سزاوارتر است تا انسان، و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. یا وقتی که خداوند از ملائکه برجسته خودش، از ملائکه‌ای که در حول عرش الهی در مقامی والا قرار دارند، سخن از نحوه عبادت آنان وقتی می شود، به نحوه تسبیح اونها که اشاره میشه، تسبیح اونها تسبیح بحمده. و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم. آیه 75 سوره مبارکه زمر. ای پیامبر، تو ملائکه الهی رو میبینی که اینها در حول عرش قرار گرفتن و اینها دائما در حال تسبیح و عبادت پروردگار هستند. چگونه تسبیحی؟ یسبحون بحمد ربهم، تسبیح به حمد پروردگارشان. خب پس در اینجا این سوال برجسته‌ای برای ما به وجود میاد که پس تسبیح به حمد چیست؟ طبعا این سوال رو وقتی ما خوب میتونیم پاسخ بدیم که واژه‌های حمد و رب رو برامون معلوم باشه، که عرض کردم چون در برنامه‌های قبل ما اینو توضیح دادیم خیلی فشرده، بنده فقط یک مرور اشاره واری میکنم. گفتیم حمد در یک معنای عام به معنای ستایش کردنه. ستایش کردن به معنای حمد یعنی اون ستایش کاملی که شخص آنچه را که از کمالات در خود و در موجودات می‌بیند همه را به سوی حق و از حق بداند، همون معنای الحمد لله رب العالمین. این حمدی است که انسان به درستی در درگاه پروردگار می‌تونه انجام بده. در معنای رب هم عرض کردیم، رب به معنای اون مالک و صاحب اختیاری است که نه تنها مالک انسان است، بلکه مملوک خود و مربوب خود یعنی انسان رو دائما به سوی کمال لایق خودش آرام آرام تا مرحله نهایی که او استعداد دارد سیر میده. پس اضافه حمد به رب که می شود حمد ربک، می شود اون ستایشی که این ستایش مخصوص ربی است که این رب دائما با ملاطفت و با عطوفت تو رو می خواد از مراتب نازلهی که وجود داری به عالی ترین مراتب سیر بده. پس گویی این حمد مرقات انسان و وسیله انسان و معراج انسان به سوی عروج مقام کمال انسانی است و این ابزار عروج رو انسان وقتی به کار برد، یعنی حمد رب خود رو کرد، گویی خودش رو از مراتب دانی به سوی مراتب عالی سیر میده. به خصوص تعبیر حمد ربک که حمد به رب و رب به کاف خطاب که به پروردگار برمیگرده اضافه شد، که این ترکیب گویی یک نوع صمیمیت، یک نوع تقرب، یک نوع ملاطفت فراوان پروردگار رو به سوی انسان ارائه میکنه و نشون میده. پس وقتی میفرماید فسبح بحمد ربک، یعنی تسبیح کن ای پیامبر، آن هم نه تسبیحی عادی و معمولی، بلکه اون عبادت و تنزیهت میباید عبادتی باشد که به مدد ستایش لایق و کامل مربی خودت و رب خودت که اون رب هم بسیار به تو نزدیک و بسیار صمیمیه به سوی توست. با این بیان عزیزان تأمل دقیقی داشته باشند تا بنده معانی متعدد فسبح بحمد ربک از کتابهای مختلف تفسیری و بیانهای گوناگون بزرگان از اهل تفسیر و اهل لغت به حضورتون عرض بکنم.